العلم ودللنا بالعافية وتقلنا بالتقوى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. خب این بحث رو به نتیجه رسوندیم و اون این که ما معتقد شدیم عمل اصحاب جابر ضعف سند هست و اعراضشون هم کاسره و این بحث رو در واقع در یک عبارت معروفی که حالت کلیشه‌ای داره میگن جبر ضعیف به شهره، ضعیف و مجبور به شهره. از این عبارت هایی که حالت وزن داره قشنگه، معناش همینه، جبر ضعیف به شهره، ضعیف و مجبور به شهره. یعنی در واقع میخواد بگه که جبر روایت ضعیف به سبب شهرت، خود اینم ضعیفه، یعنی توش حرفه، توش اشکاله، مطلب شفاف نیست، ولی خب چون به همین هم مشهور عمل کردن، ما به همین هم، یعنی همین رو هم از طریق عمل مشهور بعضی خواستن تقویت کنن، بگن ما چون مشهور قائل هستن که عمل مشهور جابر ضعف سنده، یعنی مشهور متأخرین قابل هست، قائلن که عمل مشهور متقدمین جابر ضعفه، لذا ما هم میپذیریم. البته این استدلال نیست، چون شهرت متأخرین یا حتی اجماع متأخرین هم کارایی نداره، اثری نداره، ولی به لحاظ این که یعنی اقرب الی الذهن، اقرب الی الظن، و لذا میگن جبر ضعیف به شهره، ضعیف مجبور به شهره. آی صدری نکته‌ای داره که از این نکته خیلی استفاده میکنه در مسائل مختلف، و اون نکته این است که ایشون میگه ملاک، حالا این ملاکیت مهمه، این ملاک است که آی صدر این ملاک رو مطرح میکنه و ملاک مهمیه. ایشون میگه که ما همیشه ملاک در اعتبار ادله اقربیت الی الواقعه، یعنی اگر بین ادله ما ببینیم کدوم ادله به واقع نزدیکترن، اون برای ما معتبره. برای همین آی صدر همین مبنا در مسائل مختلف پیش میره، و مثلا در بحث خبر مع الواسطه که بحث اصولی مستحضر هستید، در اون بحث ایشون اشکال کرد به شیخ انصاری و به آقای آخوند که بین خبر مع الواسطه و خبر بلا واسطه فرق هست. آقایون گفتن مناطق فرقی نیست. ایشون خاطرتون هست چی اشکال کرد دیگه، گفت فرق هست. خب اصل اشکالش چی بود؟ ایشون اشکال کرد به این که خبر بلا واسطه اقرب الی الواقعه تا خبر مع الواسطه، یعنی ظن حاصل از خبر بلا واسطه اقواس از ظن حاصل مع الواسطه دیگه. یه خبر رو با دو واسطه به شما بدم تا یه خبر رو با 20 واسطه به شما بدم، خب دو واسطه قوی تره دیگه، شما میگی کمتر واسطه خورده، احتمال اشتباه کمتره. پس اگر خبر بلا واسطه ظنش اقوا باشه، من باید اونی که اقواست رو بگیرم. چرا؟ اونجا هم همین دلیل رو میاره، میگه چون اقرب الی الواقعه. حالا آقای صدر کلن میگه هر کجا اگر ما دیدیم ظنون مختلف بود، اونی که اقرب الی الواقعه هست رو باید بگیریم. برای همین ایشون در این بحث، در بحث جبر عمل اصحاب، جبر ضعیف به عمل، ایشون میگه که اگر با خبر معتبر یک اماره‌ای تعارض کنه، آیا خبر معتبر از کار میفته یا نه؟ جوابی که ایشون میده این است که باید ببینیم اون اماره چه اماره‌ای است. اگر اماره اماره‌ای است که اقوا ملاکن از خبر معتبره، این دیگه تشخیصش با مجتهده. اگر ببینیم این اماره ملاکش و مناطش اقواست از این خبر معتبر، اماره مقدم میشه. مثلا اجماع، اگر یه اجماعی برخلاف خبر معتبری قائم شد، کدوم مقدمه؟ اجماع مقدمه، چون اجماع اقوا ملاکنه دیگه، ملاکش قوی تر، اجماع کاشفیت از رأی معصوم داره، میشه معارض با این خبر. یا مثلا اینکه اگر در جایی دیدیم که اماره‌ای که با خبر معتبر معارضه از طریق دیگری ملاکن اقوا باشه، باز اونجا اماره مقدم میشه. خب چرا مقدم میشه؟ به خاطر اینکه وقتی اماره با خبر معتبر تعارض بکنه، خبر معتبر رو ضعیف میکنه، مبهون میشه. وقتی مبهون شد، اقربیت الی الواقع با اماره است، یعنی اماره اقرب الی الواقع است تا خبر برای همین اماره مقدم میشه. این حرفی بود که آقای صدر زده و بر اساس همین هم اون تفسیر رو قائل شده، چون آقای صدر میگه عمل اصحاب جابر نیست ولی اعراضشون کاسر هست، دلیلشون همینه. میگه عمل اصحاب جابر نیست به خاطر اینکه اماره‌ای که ظنی که از عمل اصحاب حاصل میشه ضعیفه، قدرت نداره این خبر تقویت بکنه، ولی اعراضشون کاسر هست. چرا؟ به خاطر اینکه اعراضشون ظن تولید میکنه، ولو ظن غیر معتبر، ولو ظن ضعیف. اما اینجا ظن ضعیف کار میکنه، ظن ضعیف در اعتبار خبر کار نمیکنه، اما در از کار انداختن خبر کار میکنه. چرا؟ چون سیره عقلایی بر اینه که اگه یه نفر برای شما خبری آورد در حالی که میبینید معارضش عده زیادی به این خبر عمل نکرده، عقلا توقف میکنن، میگن خبری که مخالف زیاد داره اعتماد نمیکنن، ولی این آورنده ثقه باشه. این سیره عقلایی است. لذا آقای صدر میگه اگر یه جماعت زیادی که اهل علم و دقت و اون اوصاف هستن به یه خبر معتبر عمل نکنن، این خبر رو تضعیف میکنه، ممکنه از کار نندازه ها. خوب حرف آقای صدر رو دقت کنیم، چون بالاخره ایشون هم متفکر بوده. میگه ممکنه خبر رو از حجیت کلا نندازه، ما نمیگیم اعراض مشهور خبر رو از حجیت میندازه، چون این مبنای جابریت و کاسریت، میگه اعراض مشهور خبر رو از حجیت میندازه. آقای صدر میگه نه، خبر رو از حجیت نمیندازه، خبر رو ضعیفش میکنه. موهون، تعبیرشون اینه، یک علال خبر موهونه، خبر رو موهون میکنه، یعنی خبر سست میشه. سست که شد، ادله حجیت خبر واحد نمیگیرتش، چون سیره عقلاییه اینه که عمل نمیکنن به خبری که تعداد زیادی از بزرگان به اون خبر اعتماد نکردن. سست که شد دیگه، اون اماره میشه اقوای از این خبر، یعنی اعراض اصحاب میشه اماره اقوا از خبر معتبر. بذارم خبری میذاریم کنار. این دلیل آقای صدره، مبنی بر این که میگه عمل اصحاب جابر نیست ولی اعراضشون کاسره. خب اینم فی نفسه یه دلیل خاصی بود دیگه، یعنی بیان خاصی ایشون آورده بود که بیان خوبی بود که این هم در این مسئله داشته باشیم.
شدت و ضعف، اینکه شما میفهمید نفرات کم باشه یا زیاد باشه، شدت و ضعف باید معنا داره اصلا. ما چون وقتی قبول کردیم این 20 نفر همه ثقن، همه عادلن و قطعا خبر را از معصوم دارن میارن،
بله،
خب این حجیت برامون میاده، چه یک نفر باشه اینجا چه 20 نفر، اون حجیت ثابت میشه، هیچ تفاوتی هم با نده. 20 نفر یکی حساب میشه، بله. اصلا 20 تا نیست.
این اشکال وارده و در بحث اصول هم این اشکال ما بهشون وارد کردیم.
هم این قضیه، هم بحث این که الان شما میفرمایید اماره با این خبر واسه یکیش مثلا قوی‌تر، اماره قوی‌تر، خبر ضعیف‌تر، مهمون مقدم
اینجا به خاطر واسطه نیست، تا اون مثال زدیم الان این دو تا فرق میکنه.
حالا این بحث هم که شما میفرمایید شدت و ضعف داره، خب اینجا هم همینه، ما تو اماره حجیت ملکه و عدم ملکه است، حجیت و عدم حجیت دیگه، یا حجت هست یا نیست این خبر، یا حجت الان تا دیگه بحث تعارض میشه،
عملاً
اماره مقدم نمیشه،
بله. نه دیگه عملا نشون میگه حجت نیست، یعنی از کار میفته، یعنی میخواد بگه
ضعف نداریم،
نه ضعف رو بهشون در بیانش. حالا ممکن اشکال شما این باشه که این بیان تسامحیه، وگرنه بله ما حجیت ضعیف نداریم، فرمای شما درسته، چون حجیت و عدم حجیت ملکه و عدمه، یا حجت هست یا نیست، نمیشه حجت باشه ضعیف باشه. بله بله، شاید نقطه آقای صدر اینه، میگه حجت اقوا ملاکن، نه حجت اقوا. ما حجت اقوا از یه حجت نداریم، نمیشه بگیم آقا این حجت از این حجت قوی تره، حجت حجته دیگه، ولی حجت اقوا ملاکن داریم، یعنی این حجتی که ملاکش اقواست، مثل اجماع نسبت به خبر واحد،
هر دو کاشف هم تحریم
هر دو کاشف هم، ولی کدوم ملاکش اقواست؟
زیر دل هر کدومش رو قرار بزنه. چون
چرا؟
چون چیزی که از اون حالا عمل به دست میاد زنه، در صورت این حجته.
خب خبر همون نه ملاک در اعراض رو میفرمایی؟ درست،
برای ما زن ایجاد کنه، برای این خبری که سیغه است خب. ما اطمینان
زن ایجاد میکنه به خلاف، درسته؟ وقت مبنای ایشون اینه، میگه اصلا اعتبار خبر مشروط است به این که قبل به خلاف نداشته باشه، لذا عملا آیسر از حجیت میندازه، نمیخواد بگه حجت ضعیف به حجت قوی که این اشکال وارد بشه، میگه حجت اقوا ملاکن و حجت از اف و ملاکن، و حجت اقوا ملاکن این حجت از اف رو از کار میندازه، نه اینکه دیگه حالا این به حجیتش باقی میمونه، این از حجیت میفته. لذا اگر اجماع با خبر معتبر تعارض کرد، کدوم مقدمه؟ اجماع مقدمه، چون اجماع اقوا ملاکنه. اگر آقای صدر میگه اگر بگه خبر معتبری مشهور عمل نکردند، اینجا این خبر از کار میفته. چرا؟ ایشون میگه به خاطر اینکه حجیت خبر مشروط است به عدم ظن به خلاف، این دلیلش با دلیل بقیه آقایون تفاوت میکنه.
در بحث اجماع با تعارضش با خبر واحد باید بریم سراغ ادله تعارض، یعنی ما هر دو حجت هم تفاوتی نمیکنه، تعارض این وسط یعنی هیچ کدوم مرجعیتی نداره، خب بریم سراغ ادله تعارض، مرجعات رو استفاده بشه کرد یا نشه.
خب دیگه اینا میخوان بگن نوبت به
ملاک چجوری میشه تشخیص داد، چون ما داریم میگیم آقا هر دو کاشفیت ملاکشون، هر دو کاشف از رأی معصوم هم، همین
استحسان شخصی
و هر دو حجت هم تمام.
اجماع
اگه تعارض
دارن خود هم بحث اجماع هم در مورد اینکه آیا حاصل میشه نمیشه، بعد آیا کاشف هست یا نه. الان شما
نه اجماع رو بر فرض بگیرید، اجماع رو بر فرض پذیرش بگیرید، کار رو نبرید بحث اصل اجماع. اجماع کاشف به قول صاحب قروه اجماعا کاشفا قطعیا عن رأی المعصوم، یه همچه اجماعی رو حساب بکنید، اجماع قطعی بدون وجود مخالف، اجماع قطعی همه علما کشف قطعی از رأی معصوم بکنید.
خبر واحد و 100% هم داریم
و بله خبر واحد، ولی کدوم ملاکن اقواس؟ یعنی
هر دو حجت هم
نه
تعارض میشه
در حجیت، هر دو حجت هم ملاک کدوم به واقع کدوم اقربه؟
از کجا میشه تشخیص داد این ملاک
چجوری؟ که اجماع عمل کله.
فهم کنم این هم روایت 100%
بله در روایت احتمال اشتباه هست،
در جامعه احتمال اشتباه
نه دیگه، در اجماع احتمال اشتباه نیست، نمیشه
همونجور که توی
درصدش میاد پایین دیگه،
ممکنه که به خاطر حالا اون عظمت افراد هی پشت سر هم
همین دیگه، تو همون وقتی افراد زیاد میشن بالا خب درصد احتمال میاد پایین.
الان مثلا تو همون بحث خبر تاریخی 26 یا 28 ذی‌حجه بود تو قتل عمر،
اون همه برمیگشت به یک نفر، ولی اینجا که همه به یک نفر برمیگرده که
چرا توی تاریخ مگه شیخ طوسی خودتو میفهمیدی مثلا چند وقت اصلا کسی به احترامشون یا احتیاط به قروشون
مال بعد از شیخ طوسی، اجماع مال قبل از شیخ طوسی، اجماع قدما رو ما داریم میگیم، قبل از شیخ طوسی رفتی به شیخ نه. بله تا بعد از شیخ طوسی تا 100 سال برخلاف شیخ طوسی حرف نمیزدن، اینو میخواد بفرمایید درست هم هست، ولی چه رفتی به اجماع داره؟ اجماع مال قبل از شیخ طوسیه، اجماع قدما
بین اصحاب این احتیاطات نبوده؟
نه فتواست، احتیاط نیست، فتواست.
الان مثلا من اینکه مثلا راوی مثلا چند دست چند هم میبینم زراره که فقیهه و مثلا قرآنی که فقیهه و قرآنی که فقیهه مثلا 3 نفر از بین مثلا 100 نفر که اینا مثلا شاخص هم به چیزی ها چیز کردن، من احتیاط میکنم.
نه هم احتیاط نیست، ببینید به هر حال شخص یا محدث بوده یا فقیه بوده، محدث که روایت نقل میکرده کاری به فتوا نداشته که، پس محدثی نمیذارید کنار، میمونه اصحاب فتوا. اونایی که اصحاب فتوا بودن مثل ابان، مثل زراره، یعنی فقط محدث نبودن اصحاب فتوا هم بودن، اینا اگه اجماع کنن، اینا که اجماعشون به تبعیت از همدیگه نبوده که، فتوا میداده. وقتی فتوا میداده یعنی یقین کرده که این روایت از امام رسیده، طبق این روایت فتوا داده. حالا قدمای ما بقیه فتوای اجماع کنن، قطعا قویتر از خبر واحده، یعنی زنش اقواست، نه اینکه در حجیت تفاوت میکنن، ملاکش قوی تره، چون خبر واحد احتمال اشتباه درش هست، گرچه اون احتمال مندفعه، ولی زمانی مندفعه که یک اجماعی به مقابلش نیاد. اما اگه یه اجماعی که کاشفن قطعیان اجماعن قطعیان تسالمن بین الاصحاب، خب اینجا این در مقابل یه خبر در مقابل یه خبر معتبر قطعا اجماع ملاکش اقواست. این حرف رو از آقای صدر ما میپذیریم، بله اجماع قطعا ملاکش اقواست، خبر معتبر، به خاطر اینکه در خبر واحد احتمال خطا هست، ولی در اجماع قدمای اصحاب که اجماع مثلا هزاران نفره و صدها نفره احتمال خطا میاد پایین. بنابراین اون به واقع اقرب میشه از یه روایت. بلوجدان هم همین دلیل خودشو با بانوان یه مشته ببینید یه مسئله اجماعی 100% برخلافش هم یه خبر واحد آمده، قطعا اجماع مقدمه دیگه. یعنی اجماع رو خبر رو وقت چیز میکنه، خبر رو توجیهش میکنن، حالا یا رفعیت از ظهورش میکنن، بالاخره با خبر یه کاری عرض میکنن، با به اجماع دست نمیزنن. اگه اجماع اجماع مسلم قطعی بدون خلاف 100% باشه، نه از اجماعات سید مرتضی و اجماع مستند به قواعد و اینا، نه فتوا بدن قدما، یعنی برسه به ما قطعا که قدما همه فتوایی رو به اجماع گفتن، این قطعا از خبر واحد معتبر اقوا ملاکنه. نمیگیم اقوا حجتن ها، اقوا ملاکن. روشن شد؟ تمام. یک نکته دیگه باقی مون و اون جواب آقای خویی. آقای خویی فرمود این قاعده، قاعده جبر و ضعیف به شبهه، اینم گفتیم حالا بعضی از دوستان دیگه تشریف آوردن این تعبیر داشته باشید، جبر و ضعیف به شبهه، ضعیف و مجبور به شبهه. اینم از عبارات معروفی است که گاهی مثلا الان میخوان امتحان کنن طلبه رو میپرسن یعنی چه جبر و ضعیف به شبهه، ضعیف و مجبور به شبهه، ناظر به همین بس. آقای خویی اشکالش اینه که این قاعده صغرویت و کبرویت ممنوعه، اما کبرویت ممنوعه دلیلش خوندیم دیگه ایشون، اما صغرویت میگه به دست نمیاد، میگه حتی اگر کبرا رو هم قبول بکنیم این به دست نمیاد. چرا به دست نمیاد؟ ایشون میگه ارتباط بین ما و قدما قطعه، ما راهی به تشخیص حرف قدما نداریم، یک. دوم، نمیدونیم قدما عملشون بر چه اساس بوده، آیا به این روایت واقعا عمل کردن؟ من باید یقین کنم که همه قدما به همین روایت عمل کردن، تازه بگیم عمل اصحاب جابر ضعف سند اینه، ولی من یقین ندارم، شاید یه قرینه دیگه بوده، شاید یه اجماعی بوده، شاید یه روایت دیگه بوده به ما نرسیده و و شاید های دیگه. پس آقای خویی میگه اصلا این قاعده جبر ضعیف به شهرت صغرویان حاصل نمیشه، ولی کبراش هم به فرض قبول بکنی صغرویان حاصل نمیشه. اینو خواستیم جواب بدیم که مون یه دو سه روز نشد جواب بدیم. جوابش اینه که به صورت کلی فرمای شما درست، این دقت خوبیه، ما راهی به قدما به اون معنا نداریم که بخوایم دقیقا تشخیص بدیم قدما چه میکردن، اما آنچرا که به ما رسیده از قدما از طریق شیخ و امثال شیخ همون ملاک، ما لازم نیست احراز بکنیم همه قدما دقیقا چه میگفتن، آنچی که از قدما به ما میرسد همان ملاک است. ضمن این که ما نسبت به راه به قدما همون راهی رو طی میکنیم که شما در فحص از مخصصات طی میکنید. ببینید در بحث عام خاص خوندیم، فقیه وقتی میخواد به عمومات عمل بکنه یا به ادله، حجیت عمومات و ادله مشروط به فحص دیگه، انشاءالله تو براءت هم میخونیم بعد از خبر واحد وارد اصول عملیه که میشه، بحث براءت اونجا بحث بسیار مهمیه. میگیم فقیه زمانی میتونه به یه روایت عمل بکنه که فحص بکنه، معارض نداشته باشه، مخصص نداشته باشه، مقید نداشته باشه، همینطور نمیتونه، کافیه بعد بری روایت نگاه کنه، خب اینم روایت بریم عمل کنیم، نه باید کل مصادر رو نگاه کنه. امروز هم راحت دیگه سرچ حل کرده، قصه قدیمی ها جون میکندن پیرشون در میامد تا اینکه بتونن فحص کنن تو مصادر که ببینن معارض داره، مخصص داره، مقید داره یا نداره، ولی الان دیگه سرچ کار راحت میکنه، حتی عبارات و متون کتاب هم جلو شما میان، خیلی الان کار راحت شده، هوش مصنوعی هم که دیگه نورن الان. زمانی فقیه میتونه به یه روایت یا به یه دلیل یا به یه عام قرآن عمل بکنه که کل مصادر رو نگاه بکنه، تعبیر آقایون اینه فحص حدل یأس، بگرده 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 تا مأیوس بشه، چون ما که نمیتونیم فحص کامل، حتی الان که اثر کامپیوتره ما نمیتونیم ادعا کنیم من فحص کامل کردم. دیگه در روایاتی که از ائمه وجود داره چیزی غیر از این نیست. نه ممکنه یه جایی باشه ثبت نشده، یه نسخه یه کتابی یه گوشه تو خون گوشه خونه یه نسخه خطی باشه یه روایت اونجا آمده باشه. منظورم بگیم فحص حد الیأس یعنی فقیه مأیوس میشه، میگه دیگه با این شرایط ما چیزی پیدا نخواهیم کرد، اگر هم باشه دیگه به ما نخواهد رسید و من مکلف نیستم با آن چیزی که به ما نرسیده. آقای خودش هم به همین مبنا عمل میکنه. خب اینجا ما هم نمیگیم، میگیم شما چطور در عمل به عمومات و ادله میگید فحص حد الیأس عمل نمی کنید به این احتمالی که ممکنه روایاتی بوده به ما نرسیده. مدینه العلم سبوق گم شده، اگر پیدا میشد ممکن بود روایاتی در اون کتاب باشه که بعضی از فتاوا رو عوض بکنه. خب الان مدینه العلم نیست، من احتمال میدم روایاتی باشه. الان تو فتوا خلل ایجاد میشه؟ نه. ممکنه یه مخصصی در مدینه العلم صدوق بوده الان به من نرسیده، الان من با چیکار بکنم؟ اجتهاد متوقف میشه؟ نه. پس همچنان که جواب آقای خویی اینه، همچنان که شما در عمل به عمومات و ادله فحص را در همین مقدار موجود ما بعیدینا کافی میدانید و همین مقدار که میگید فحص حد الیأس حجت رو تمام میکنه و ما میتوانیم فتوا بدیم، در عمل به اصحاب همین کار رو میکنیم. میگیم قدما آنچه از قدما به ما رسیده، آنچه نرسیده دیگه مکلف نیستیم، آنچه به ما رسیده رو میسنجیم کاوش میکنیم فحص حد الیأس میکنیم در آن مقدار که به ما رسیده. همین نسبت به عمل اصحاب برای ما کفایت میکنه، چون مناطق فرق نمیکنه. شما همین راه رو در عمومات و ادله پذیرفتید، منتها در عمل اصحاب که میرسه اشکال میکنید که راهی به قدما نداریم، در دسترس ما نیست. ممکنه قدما یه چیزی گفته باشن به ما نرسیده باشه. خب نرسیده باشه، ما مکلف نیستیم با آن چیزی که به ما نرسیده است. این هم جواب آقای خویی.
یه
چیزی که داره فرق میکنه
فرمایند که چیزی که از قدما به ما رسیده، اولا که روایت به ما رسیده، یه روایت که ما میبینیم شیخ گفته که اجماع بوده برای کلام شیخ این بیه گزارشه، یه خبر واحده، روایت هم یه خبر واحده. چرا معامله دو تا خبر واحد، این تعارض دو تا خبر واحد ما نمیده؟ چرا میخواییم؟ این نقل اجماع نیست، نقل اجماع رو
شما اشکال بودید به اجماع منقول به خبر واحد، در حالی که فرض ما این نبود. فرض ما اجماع هم کشفی هم قطعی هم متواتر، اینو اجماع رو در اعلا مرتبه بسنجید، نه اجماع ضعیف. حالا شما اجماع رو بردید به اجماع منقول به خبر واحد، بله اگه یه اجماع رو فقط شیخ طوسی نقل بکنه که میشه اجماع منقول به خبر واحد، این ممکنه با خبر واحد معتبر هم عرض باشه، ملاکن یکی باشه، این درست. ولی بحث ما در اون اجماع نیست، اجماع متواتر قطعی کاشف قطعی.
بعد از شیخ این حالت استدلالی تو نسبتا شروع شده که مثلا مدوم میشه فقط قابلا قبلیشون مثلا اینطوری نقل اجماع
چرا این نقل اجماع؟ اما همین بحث عرش در منعرفی اجماع قطعی تمام فتوا هر کم فتوا مخالف حتی یک نفر نداره، این اجماع قطعی متواتر که در خیار عیب عرش حق عرش هست، مخیر بین رد و عرش، با اینکه روایت هم نداره، اجماع قطعی مسلم.
ولی نه بحث ما به جاییه که
اجماع قطعی مسلم داریم بر حرمت ازدواج به با مادر زن، در حالی که روایت نداره. ولی اجماع قطعی مسلم که با مادر زن نمیشه ازدواج کرد. پس ما داریم اجماعات قطعی مسلم، نه اجماع منقول به خبر واحد، اجماع متواتر، اجماع قطعی، در حالی که نه آیه‌ای داره نه روایتی.
ولی اینجا آیه و روایتی هست خلاف اون
آیه؟ نه، خبر واحد.
خبر واحد،
خبر واحدی برخلاف اجماع قطعی مسلم. اجماع اقوام ملاکنه دیگه، اجماع قطعی یا نه اجماع منقول به خبر واحد.
مقایسه این بحثی که
همون داریم
بحث از مخصص
چرا؟
اونجا ما میخوایم عدم رو احراز میکنیم، هرچی بیشتر نباشه به نفع ماست، یعنی هرچی هیچی پیدا نکنیم یه با مخصص ماست. اینجا که ما میخوایم شهرت رو احراز بکنیم، هرچی اخبار کم چیزای کم تری
اشکال خوبیه،
شهرت احراز
بکنیم. بله این اشکال، اشکال خوبی. اشکال اینه که شما میخواید بفرمایید که در فحص از ادله فحص از امر عدمی است، در امر عدمی با خود اصل هم قابل اثباته، میگیم اصل عدم، همین که دیدم نیست. در عمل مشهور فحص از امر وجودی است، یعنی من باید وجود رو احراز بکنم و وجود اثبات میخوام. آره این اشکال خوبی، ولی جوابش اینه، درسته که در فحص از امر عدمی کار اسهله، ولی عمده مناطه. منات اینه، شما الان میخوایی به یک عمومات عمل بکنی، شما خودت فرمودید آی خویی که حجیت این عام الان منوط به نبود مخصصه، مخصص نباید باشه. خب این نبود به مخصص رو شما که با اصل اثبات نمی کنید که، لذا میگید باید فحص بشه. فحص میکنید، فقیه که نمیشونه بگید با اصالت العدم انشالله مخصصی نیست، فتوا بدیم بره، نه، فحص میکنید. پس پیداست که شما در کاوش از امر عدمی هم سراغ فحص میرید. همه که سراغ فحص برید، مناطن با فحص از امر وجودی دیگه فرقی نمی کنه. اشکال شما زمانی وارده که ما فحص نخواهیم، بخواییم با اعتماد بر اصل این کار رو بکنیم. بله، همیشه اثبات امر عدمی از اثبات امر وجودی راحت تره، چون امر وجودی احراز به وجدان میخواد، اما امر عدمی احراز به تعبدش هم کفایت میکنه. این اصل اشکال شما، ولی جوابش اینه که اینجا شما احراز تعبدی رو کافی نمیدونید، میگید باید فحص کنه، باید فحص بکنه. پس ملاک فحصه، یعنی فحص را معتبر قرار دادید. خب ما اینجا همین نمیگیم، میگیم اینجا هم ملاک فحصه، فحص میکنید، ولی اونجا فحص از امر وجودی میشه. مثلا
اینه که غیر از امر وجودیه، موضوع شهرته، این موضوع مثلا ما گشتیم فقط یکی از اصحاب رسیم نظرشو در بیاریم که آقا اینشون طبق این روایت عمل نکرده، نمیتونیم با یه تون همین یه نفر بگیم آقا شهرت محقق کنیم، شهرت خدا قبط بگیم چند تا باشن بگیم یه شهرت
این که مشمله حرف آقا از عقیل حالا همون میشه یه جوره تو بحث فحص حدلی هست، ما امکان فحص داریم، ولی در رابطه با فتوای خودما، اجماع خودما، امکان فحصش الان وجود نداره. اینکه آیا خبر به این خبر عمل کردن یا نه، چون ما دسترسی به خودما نداریم، امکان فحص اصلا نیست. یعنی تفاوت ملفارق بودنشون اینجاست، اینجا امکان فحص داره، اونجا اصلا امکان فحص نداره.
آخه مفروض بر اینه که
حدلیت میرسه. ببینید
چرا مفروض بر اینه که بخشی از کلمات فقها به ما رسیده، وگرنه که اصلا پس از کجا احراز کردیم که مشهور عمل مشهور ادعای
اجماع چند نفر از مثلا کسانی که
نه اینکه شهرت ثابت نمیشه، شهرتش محققه باید باشه،
مثلا مفید و
توصی
و مثلا
اون
بله اگر مثلا 3-4 نفر از بزرگان برای ما نقل شهرت کنن، بگن اونا نقل بکنن، بگن مشهور عند القدما این بوده،
این طرف روایت داریم بخون برخلاف
یه باب که چی؟
اگر که فقط همین مثلا از طریق شیخ طوسی ما فقط بستیم که ایشون ادعای شهرت کرده، ما خودمون دسترسی نداریم، یه خبر رو باهد اونم یه خبر رو باهد،
چرا این یه بگر گزارشات نه بحث ما سر شهرت محقق است ها، شهرت محقق است
در اجماعاتی که ما داریم بهشون عمل میکنیم، کی به جز شیخ طوسی کی داریم که اجماع معتبری این رو در پی نه مثلا
چند نفر محبوبن
بگیریم اینا رو بگیریم توی مثلا چند نفر داریم که اجماعات رو نقل کنم و این اجماع رو بون اجماع شیعه قبول کنم به جز شیخ طوسی.
محقق، ابن ادریس، مفعل، مرتضا
اینا همه اعتماد معمولا اگر مرتضا رو مرتضا که خود شما میفرمید
بله مگر آره
بقیه مثل ابن ادریس و اینا همه بعد از یعنی دسترسی یعنی نزدیک مثل چیز نداشتن
صحبت سنی که
به کلام خودما
آره
و بیشتر آسان خودما دست ایشون بودی که اون کتاب خونهش سوخت و رفت و کسی مثل ابن ادریس دیگه دسترسی به اونها نداشته.
علایه به هر حال حالا دسترسی به خودما داشته باشیم یا نداشته باشیم، اگر احراز کردیم که شهرت محقق است و قطعی است، کما اینکه ما داریم در مسائلی که شهرت قطعی، کما اینکه آقا نمیگه از شهرت المحققه، از شهرت المحققه یعنی شهرت منقول به خبر واحد نیست که فقط مثلا شیخ طوسی گفته باشه، نه شهرت 100% مثلا صدوق ادعای شهرت کرده، مفید ادعای شهرت کرده، توسی هم ادعای شهرت کرده، این شهرت محقق میشه دیگه. یا ممکنه مثلا محدثین ما ادعای شهرت بکنه، مثل کلینی بگه آقا این مسئله مشهوره، خب این میشه شهرت محققه. حالا این شهرت محققه، در این شهرت محققه میتوانیم تشکیک بکنیم بگیم نه، چون ممکنه در میان خودما حرفایی باشه که به ما نرسیده، ما الان در این شهرت محققه تشکیک بکنیم؟ نه، این کارو نمیتونیم بکنیم. بله، اگر در مسئله شهرت محققه نبود، یعنی مثلا شهرت فقط از طریق شیخ طوسی نقل شده بود، بله فرمایش شما درسته و کلام آقای خویی فی نفسه، هر ما هم عرض کردیم از ابتدا ما گفتیم کلام آقای خویی فی نفسه کلام خوبیه، که ایشون میگه ما راهی به قدما نداریم، ولی ما میگیم اگر در اون مواردی که شهرت محقق و قطعی باشه، اگر بدانیم که مشهور به یک مسئله فتوا دادن هیچ روایت هم نداره الا یه خبر ضعیف، خب اینجا تقریبا مطمئن میشیم که عمل به این خبر ضعیف بوده که فتوا در کنارشه. البته حالا فتعمل هم میگیم که لعل حرف آقای خویی لا یخلو من قوه، حالا دوستان هم میخوان حرف آقای خویی رو تقویت بکنن، علی ای حال یه فتعملی در این مسئله میگذاریم. این بحث تمام شد. یک نکته دیگه راجع به این بحث میمونه، اینم بگیم، و اون این که آیا عمل اصحاب جابر ضعف دلالت هست یا نه. حالا جابر ضعف هست هم رفتش تمام شد. آیا عمل اصحاب جابر دلالت روایت هست؟ یعنی یه روایتی دلالتش ضعیفه، ظهور نداره، یا مثلا نس نیست در یک مسئله، ولی مشهور اینجوری از این روایت فهمیدن، آیا عمل مشهور جابر ضعف دلالت روایت میشود یا نه؟ جواب چیه؟ جابر ضعف دلالت میشه یا نمیشه؟ نمیشه.
اشتهاده.
چون این دیگه اجتهاده، این دیگه بحث سند نیست که بگیم توثیقه، دیگه اجتهاده. من آنچه را از روایت میفهمم خودم باید بفهمم. اگه یه چیزی از روایت ظهور نداره و فهمیده نمیشه، چون مشهور یه چیزی فهمیده باشن، من نمیتونم به فهم اونها اعتماد بکنم. بنابراین عمل مشهور جابر ضعف دلالت قطعا نیست.
شیخ احتیاط میکنه.
آره، اون اینا دیگه برمیگرده به ذوقیات شخصی، دیگه دلیل پشتش نیست. شما اگه از شیخ انصاری سوال بکنی که چرا شما با مشهور مخالفت نمیکنی، میگه احتیاط میکنه. خب احتیاط یه بحث دیگری است، بحث فنی نیست. به لحاظ فنی ما میخوایم بگیم که آیا عمل مشهور ظنه؟ آیا این ظن معتبر میشه؟ وقت من میتونم به اعتماد به عمل مشهور، حالا شما فقط قرینه، وقت یه مجتهد با اینکه یه چیزی از این روایت نمیفهمه میتونه بر اساس فهم قدما اعتماد کنه به اون فتوا بده؟ اون اجماعه، اجماع بود. اگه اجماع نبود معلوم نبود عمل بکنی. اون اجماعه که از روایت خیار فهمیدن. اما اگه نه اجماع نباشه، مشهور باشه، مشهور از این روایت یه چیزی فهمیدن که من الان از اون روایت اینو نمیفهمم، میتونم به عمل مشهور اعتماد بکنم؟
نمیشونیم چون بگیم پس قرائنی داشتن که این فهم ازشون کردن.
اون اجتهاده دیگه، اون دیگه اجتهاد میشه، نقل نیست دیگه.
از باب علمه مثلا یه روایت رو یه طور خاصی فهمیدن،
اون میشه اجتهادشون، این میشه اجتهادشون، اجتهادشون میشه حدسی، حدسی که شده که برای من معتبر نیست که، غیر از عمل به روایت. عمل به روایت تقویت روایت، توثیق روایت. اما اینکه فهم از این روایت، از این روایت اونا یه چیزی فهمیدن که من نمیفهمم، من نمیتونم بفهم اونا.
حتی اگر روایت
نهایت اینه که احتیاط میکنم، مثل شیخ انصاری توقف میکنم، فتوا نمیدم، میگم من از این روایت یه چیزی میفهمم، برخلاف فهم قدما عمل نمیکنم، توقف میکنم، ولی نمیتونم فتوا بدم برخلاف اون چیزی که مجتهد خودش میفهمه. فتوا بده به استناد اینکه مشهور قدما، اجماع ها مشهور قدما یه چیز دیگه فهمیدن، نه نمیتونه به این مسئله
فهمیدن.
چی؟ چرا؟ نهایت اینکه به قول شیخ انصاری احتیاط میکنه دیگه، ولی نمیتونه فتوا بده. چرا؟ چون خودش مجتهد، خودش باید اجتهاد بکنه، نمیشه تقلید، وگرنه عملا داره تقلید میکنه از مشهور قدما.
افرادی باشه که حضرت گفته که این هرچی گفت
هرچی گفت در نقل نه در اجتهاد، ما نداریم همچین کسی که امام فرموده باشه این هرچی اجتهاد کرد حجته، مگه میشه همچین محاله که
هرچی گفت من گفتم در نقل روایت
نه در اجتهاد. اینه دقت داشته باشی، ما ادیا عنی فعنی و ادیان، ما ادیا عنی یعنی روایت منو نقل کنه، نه اینکه اجتهاد کنه فتوا بده. اجتهاد کنه فتوا بده که برای من اعتبار نداره که، برای مقلدین
اجتهاد کنه. اون نحوه ارانی که اجتهاد
نمیدید بخوا بشنید. چرا؟ چرا؟ اصحاب زراره اجتهاد میکرده؟ چه امام؟ محمد ابن مسلم اجتهاد میکرده، میومدن خدمت امام میگفتن آقا از اون روایت اینو فهمیدیم. نه چرا اجتهاد میکردن؟ برای همین اصلا اصحاب ائمه به دو قسم تقسیم میشن، راوی، محدث و مجتهد و فقیه. تو موقع میگفتن فقیه، نمیگفتن مجتهد. راوی و فقیه، ابان ابن تقلب فقیه بوده، اجلس فی المسجد و افت الناس، ابان فتوا میداده، نقل روایت هم میکرده، فتوا هم میداده. کجا فتوا میداده؟ اون جایی که مسائلی که جدید پیش میاد روایت نیست، خودش از روایت اجتهاد میکرده، فتوا میداده. بله، نه اینجوری نبوده. و ما در اجتهاد تبعیت از اجتهاد کسی نمی کنیم. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عدم فلسفه هستش
چی؟
اظهار فلسفه کردن نیست.